بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العذاب فَعَلَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِنْ كَفَرُوا به وسیله آب هر چیز زنده است و جعلنا من الماء کل شیء حی. یکی از برکات باران هم اون حیات معنوی قلب است. در فضای جنگ بعد شیطان وسوسه کرده بود. بسیاری از مؤمنین از وسوسه شیطان آسیب می دیدند. این ریگ و این وسوسه باعث تأثیر و تعلم مؤمنی شده بود. به وسیله این باران و این آب اون وسوسه هم رخت بربست. بنابراین همونطوری که باران برکات ظاهری را به همراه داشت، اون حیات معنوی را هم به همراه داشت. پس اگر در سوره مبارکه انبیاء فرمود و جعلنا من الماء کل شیء حی، می توان از اون آیه برکات و حیات معنوی را که از این گونه آبها پدید می آید استفاده کرد. مطلب دیگر را که فرمود به یاد اون صحنه باش که خداوند به فرشتگان وحی فرستاد که من با شمایم. کلمه از در این گونه از موارد نظیر از تستقیسونه، از یغشی کمونداد به مانند آن، اگر منصوب باشد به عامل مقدر یعنی اذکر، در حقیقت این وقت و این ظرف مفعول به است نه مفعول فی. از تستغیثونه یعنی اذکر این صحنه را، از یغشیکم النعاس یعنی اذکر این وقت را، از یوحی ربک یعنی اذکر این وقت را. و اصطلاحاً مفعول فیه رو میگن ظرف، و اینها وقتی مفعول بهند دیگه ظرف نخواهند بود. و بازگشت چنین تذکره به این است که ذکر هم به ایام الله، روزی که قدرت خاصه الهی ظهور میکند جز ایام الله. وقتی که فرمود به یاد اون روز باش، اون روز دیگه ظرف نیست، مفعول فیه نیست، مفعول به است، لکن ظرف ظهور قدرت خاصه الهی. از این جهت می شود جز ایام الله. و اگر در ذیل آیه و ذکر هم به ایام الله آمده است که ایام الله مشخص است، یوم الرجعه است، روز ظهور ولی است، ارواح اونا فدا هست و مانند آن، اونا بیان مصداق کامل است، وگرنه تعیین نیست، حصر نیست. در هر زمانی که قدرت خاصه الهی ظهور بکند اون جز ایام الله است، و این لحظات و این ازمنه هم از ایام الله محسوب می شود. مطلب بعدی آن است که معیت به دو قسم تقسیم شد در نوبت قبلی. معیت قیومیه عام که در سوره مبارکه حدید هست که هو معکم اینما کنتم. یه معیت خاصه که در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در جریان موسی کریم علیه السلام هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهش فرمود لا تحزن ان الله معنا. موسی کریم سلام الله علیه هم به همراهانش فرمود ان معی ربی سیهدین و مانند آن. این معیت های خاصه برای تأمین امنیت است. اما معیت خاصه که خدای سبحان با فرشته ها دارد به معنای تأمین امنیت نیست، که اونا حراسی ندارد، اونا در نشئه نیستن که ترس بر اونها مسلط بشود. البته خوف عقلی دارند ولی خوف نفسی ندارند. یخافون ربهم من فوقهم یفعلون ما یؤمرون، اینا در وصف فرشته ها آمده است، اما خوف اونها خوف عقلی است، خوف نفسی نیست. بنابراین از سنخ لا تحزن ان الله معنا نخواهد بود و از سنخ ان معی ربی سیهدین هم نخواهد بود. معیتی که ذات اقدس اله با فرشتگان دارد که البته معیت خاصه است، بی معناست که من شما فرشتگان را فرستادم برای یاری مؤمنین در جریان بعد، خود من هم با شما هستم، شما را کمک میکنم در امداد. قهرن این تأیید ملکوت بالجبروت خواهد بود و ذات اقدس اله که دارای مقام جبروت است، برای این است که هر نقصی را او جبران میکند و از این جهت صاحب جبروت است. و یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله جبار است، یعنی کسی که هر نقصی را او جبران میکند. جبیره را هم که جبیره گفتن برای اینکه اون شکستگی و نقص دست یا پا را اون شی جبران میکند. در حقیقت هر گونه جبیره با لطف خاص اله همراه است. تو این ادعیه ماه شعبان و مانندان آمده است که یا جابر العظم الکثیر، در حقیقت جبیره به لطف الهی حاصل است. یعنی اگر استخوان دست یا استخوان پا شکست و اون پزشک دستور بستن داد، گچگیری داد، اون شکست بند در سابق دستور میداد که ببندید و میبست، درمانی حاصل نمیشد. چون اگر استخوان بشکند چه دست چه پا، هیچ معالجه‌ای ندارد، یعنی دارو نمیخواهد. و اینکه گچ میگیرند اون شکست بند میبندد برای اینکه تکون نخورد. اما اون کسی که لحیم کاری میکند، جوش کاری میکند، دوتا را یکی میکند، این استخوان جدا شده را یکی میکند دیگری. وگرنه طبیب فقط این استخوانی که یکی بود و متصل بود و شکست و الان پشت سر هم قرار گرفت، این رو میبندد که تکون نخورد. اما حالا کی این دوتا را یکی میکند؟ کی این منفصل و متصل میکند؟ کی لحیم کاری و جوش کاری میکند؟ اون جابر عظم کسی این قرار میکند، یا جابر العظم کسی، ای خدایی که استخوان شکسته را جبیره میکنی، جبران میکنی. جبران هر نقصی از ذات اقدس اله است، چه نقصهای ظاهری از استخوان شکسته گرفته، یا جبران نقصهای ملکوت. فرشتگان هم که نقص دارن، نقص اونها با جبروت الهی حل است. فرمود از جوه ربک الملائکه انی معکم. پس این معیت معیت خاصه است، چون که در نوبت قبل اشاره شد. اما از سنخ لا تحزن ان الله معنا نیست، از سنخ ان معی ربی سیهدین نیست، برای اینکه در اون نشأه خوف نفسی حضور داشت و رو برای غیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و عنایت الهی رو حل میکرد. اما در جریان فرشته ها اگر خوفی هست، خوف عقلی است، لکن اینجا خوف نبود. فرمود شما به یاری مؤمنین بدر بشتابی، من شما را در این نصرت به یاری تأیید میکنم، با شما هستم. اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ اَنِّی مَعَکُمْ. مطلب دیگران است که این که ذات اقدس اله به فرشته ها میفرماید من با شما، یعنی شما در دلهای مؤمنین این معنا القا کنید، به اونها تعلیمشون بدید، یادشون بدید که خدا با ما. این فرشته ها دو تا کار میکنن، هم حضور خودشون را به مؤمنین بعد اعلام میکنن، هم اون پشتوانه جبروتی را اعلام میکنن که ما هستیم یک، به استناد جبروت الهی آمدیم. دو این دو چیز مؤمن بگیم. از یوهی ربوشه الملائکه انی معکم. اونگاه فثبتوا الذین آمنوا، مؤمن را تثبیت کنید. جای تثبیتون هم اینه که حضورتون را اعلام بکنید، یک، از ذر عمل قلبهای اینها را هم مطمئن بکنید، دو، و پشتوانه پشتیبان بودن من را هم اعلام بکنید. فثبتوا الذین آمنوا. ذات اقدس اله گاهی کار را به فرشته ها و مانندان اسناد میده که در اینجا کار مستقیماً به فرشته ها اسناد دارن، گاهی هم به صورت متکلم مع الغیر به خودش و فرشتگان اسناد میده. گاهی هم تعبیر متکلم الغیر میکند تا از عظمت الهی حکایت کند و در بخش چهارم ضمیر متکلم وحده میارد تا توحید محفوظ باشد که مبدا فقط یکی، تمام کارها و مدیر عامل کل هستی یک نفره. که اگر یه وقتی تعبیر متکلم الغیر شد برای جلال و شکوه، اون توحید آسیب نبینه. بخشی از این بحث دستور مبارکه آل عمران قبلا گذشت، اونجا که مربوط به جریان جنگ احد و مانند آن است، به صورت متکلم الغیر یاد کرد. آیه 151 سوره آل عمران این بود: سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این کارو میکنه: بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. چنین که در بخشای دیگر به متکلم وحده یا فعل مفرد که به خودش اسناد دارد بسنده شده است. نظیر همین آیه محل بحث فرمود: سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پس این چنین نیست که دیگران نقشی داشته باشند. دیگران آینه مرآتن، حرف ما را به مشرکین یا غیر مشرکین منتقل میکنند. پس اگر یک جا متکلم الغیر است، معنیش نیست که خدا و دیگران، خدای موجودی نیست که واو بپذیرد، اما بپذیرد، لکن بپذیرد. اگر میگویم خدا هست ولی، خدا هست اما، مشکل توحیدی داریم بالاخره. اما اگر بگوییم ذات اقدس اله هست، اول اولی است که ثانی ندارد، اول آخری است که دیگه بعد از او چیزی نیست، لکن اینها جنود الهی هست، خدا از این راه فیض رسونده، خب این خوبه، خدا از این راه کمک میکند، خوبه. اما خدا هست ولی، خدا هست لکن، این مشکل توحیدی بالاخره و همراه دارد. بگویم خدا هر چه که خواست، مل واسطه، بلا واسطه، همونطوری که کلام خدا سه قسم است، یا بلا واسطه است، یا من ورای حجاب است، یا با ارسال پیک است، فعل خدا هم به شرعیزه گاهی کار را بلا واسطه انجام میدهد، گاهی من ورای حجاب انجام میدهد، گاهی با ارسال پیک انجام میدهد. اون با ورای حجاب گاهی به دست و پای خود ما یه توفیقی با آدم میدهد، آدم کار انجام میدهد، این من ورای حجاب است. و مبادا کسی خیال بخواد بگد من خودم زحمت کشیدم تا 40 سال عالم شدم، این یه تفکر قارونی. یه کسی بگد من خودم زحمت کشیدم و ملا شدم، یا خودم زحمت کشیدم عالم شدم. اون بنده خودم همین حرف زد، بیش از این که نگفت، گفت انما اوتیتو علی علم عندی. وقتی وجود مبارک موسی کریم فرمود به اینکه اعطا بکن لا تنس نصیبک من الدنیا، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم بر اساس علم اقتصاد زحمت کشیدم و ثروتمند شدم. خب غیر از این نگفت. اگر کسی خدای ناکرده بگوید من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم دو دشرا خودم ملا شدم، اون همون حرفه. خب همه مجاری، همه نعم در سفره ذات اقدس اله هست. ما چی داریم که حالا بگیم زحمت کشیدیم؟ وقت خود اعضا و جوارح ما که جنود الهی است، من برای حجاب فیضی ما میرسونه. بهرن اگر کسی عالم شد بدهکارتر از دیگری، اگر کسی مترعم شد بدهکارتر از دیگری، کسی در این عالم طلبی نداره. خب فموس نلغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. حالا یا اون که تیز دینه، میگوید این سنلغی برای بیان جلالت الهی است. اگر متکلم مال غیر یاد شده است، نظیر است که باید ما فرمودیم یک نفر است، ولی میگه ما گفت، ما باید این چیز تلقیم. اون که یه مقدار متوسط میاندیشد، میگه کاری را که خدای سبحان خودش با فرستاده هاش با مأمورانش انجام میدهد، به صورت متکلم مال غیر ذکر میکنه. ولی اون که موحد است میگوید اونها مجرای کارن، نه همکار خدا، نه مشاور خدا، نه معین خدا، نه معاون خدا و نه ظهیر خدا. او پشتیبان نمیخواد، معین نمیخواد، معاون نمیخواد، مشاور نمیخواد، همه اینها مجاری کارن. لذا این بخش سوره مبارکه انفال به توحید نزدیکتر از آیه سوره آل عمران است. سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب. این اونجا که متکلم وحده میارد، نه تنها برای تهذیب است، نمیگد من و تو، اونجا هم که برای ارعاب است میگه من و تو، تا حساب توحید روشن بشود. گاهی نظیر سوره مبارکه بقره است که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی و یؤمنوا بی لعلهم. خب این هفت جا سخن از من است، ضمیر متکلم وحده است. اما اونجا هم که میخواد بترساند هم باز ضمیر متکلم وحده است. ایای فرحبون فتقونه، ایای فرحبونه، لا تخافوهم و خافونه، لا تخشوهم و رخشونه، اونجا هم سخن از من است. این من گفتن برای توحید است. البته در جریان وعد و لطف و صفا یک من و توی که هم توحید است هم تحبیب، اما در جریان وعید یک من و توی است که توحید است و ارعاب، دیگه سخن از تحبیب نیست، سخن از هم‌آوایی و همدلی نیست. منم و تو میدونم باسه چه خونم، لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسف و وثاقه و احد، همه موارد زمین متکلم وحده است. وقتی فبود من میدونم باسه چه خونم، فاصله زیاد است، ینادون من مکان بعید، سخن از غرب نیست. خدا وقتی با اون عظمت بخواهد کسی را عذاب بکند، دیگه لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسف و وثاقه و احد. بنابراین این کریمه سوره مبارک انفال جمع‌بندی و مسائل توحیدی، این گونه از افعال را ذات اقدس اله گاهی به فرشته ها اسناد میدهد، گاهی به خودش و فرشته ها اسناد میدهد، گاهی تنها به خودش اسناد میدهد ولی برای حفظ جلالت متکلم الغیر میارد، در بخش چهارم گاهی به خودش اسناد میدهد ضمیر متکلم وحده میآورد تا توحید محفوظ باشد. اون جمع‌بندی نهایی اینه. همون سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اگر من شما رو میفرستم برای که مجاری کار منی، نگی حالا پشتیبان من، معاون من، معین من، ذهیر من باشه، اینطور نیست. بعد همون فضل و فوق الاعناق بدر و من هم کل بنان، حالا این یا جمع است که هر کدام میتونین کار رو انجام بدید، یا تنویع و تقسیم است یا تخییر است. اگر تونستید هم فوق الاعناق و هم بنام، دست و دستاویز و اطراف دست، بنا یعنی انگشت، مفردش هم بنانه است، اطراف ایدی، یا تقسیم است که بعضی هاتون فوق الاعناق را بزنید، بعضی هاشون انگشت ها را، برای اینکه اینا باید ببینند و دست به اسلحه برن. وقتی که سرشون زدید یا دستاشون رو قطع کردید، دیگه نمیتونن دست به اسلحه برن. زدن فوق الاعناق یا به این است که با عمود و چوب و اینها سرها رو بزنید، چون سر فوق گردنه، یا نه اون بالای گردن رو بزنید که اینا رو نهر کنید، ذبح کنید. هر آن وقتی که یک کسی دارد باغ را هرس میکند، میگن سر زدن، سر بریدن. این سر بریدن یعنی چند سانت مونده به بالای این خوشه، وقتی این را قطع بکنن میگن سر برداری کردن، سرشون زدن. وقتی که در کشدارگاه مذبح و منحر را ذبح و نهر میکنن، میگن سر جدا کردن، سر بریدن. خب این که فرمود فوق الاعناق، فوق اعناق سر دیگه، سر دو جور میشه زد، یا از باب هامه است، یعنی با عمود بر هامه، یعنی اون مغز سر میکوبن، یا نه نظیر ذبح و نهر بالای گردن رو میزنن، بالاخره فوق اعناق است. چیزی که باعث حیات اینهاست اینو از پادر بیارید، اونم که حیاتشون رو ازشون نگرفتید کاره بکنه که دستاویز نظامی نداشته باشن، دستانم به سلاح دست بیارن. فضب و فوق الاعناقه وضب و من هم کل بنا. اما این که فرمود من دلهای شما را رام کردم و امنیت به شما دادم در بخشهای غرب، در فضای بیرون یک کار را انجام میدهد، در فضای درون هم همون کار را انجام میدهد. این دونیست که درون و بیرون برای ذات اقدس اله فرق بکند. در درون انسان یه ترسی هست و یه امیدی، در بیرون یه آبی هست یه آتشی. گاهی ذات اقدس اله این آتش رو تبدیل به برد و سلام میکند در فضای بیرون، در فضای درونم گاهی اون اشتراب و اشتعال ترس را تبدیل به برودت آرامش میکند. از یغشی کمون نعاز، امنیت میدهد، انزل سکینته علیه، این کسی که میتواند به آتش بگوید یا نار و خونی بردن و تلاما، همین کس میتواند به شاگردان ابراهیم خلیل سلام الله علیه به دلهای اینها بگوید، به این حراس و خوف بگوید کن امنن و نعاسا، همون که میتواند به آتش بگوید برد و سلام باش، به این اضطراب هم میتواند بگوید سکینت و آرامش باشید این کار کرده، به عکس هم میتواند آبی را تبدیل به آتش بکند و ناامنی را تبدیل به امنیت بکند، امنیت هم میتواند به ناامنی تبدیل کند. در بارون هم تعلقی فی قلوب الذین کفروا رعب، یعنی اون برد و سلام را ما گفتیم آتش باش، اینا با امنیت آمدن دیگه، اینا قبل از ورود در صحنه جنگ دیدباناشون رو فرستادن بالای کوه، بالای تپه ماهوری ها، بالای مراکز دیگر رفتن و دیدبانی کردن، آمدن گفتن به این که اینا همین 300 و اندی هم پشت جبر هم ما دیدیم، اطراف جبر هم دیدیم، پشت کوه هم دیدیم، خبری نیست، همین قدر هم. خب اینا باید طمأنینه وارد صحنه پیکار شدن. ذات اقدس اله امن اینها را به رعب تبدیل کرد، رعب مؤمنین را به امن تبدیل کرد. برای خدا صحنه قلب و بیرون که فرقی نمی کند، اگر بیرون را می گوید یا نارو کنی بردن و سلاما، درونم به اون امر می گوید کن رعبا و به رعبم می گوید کن امنا، چون همه موجودات قلب و قالب در اختیار او. خب برای مؤمنین خوف تبدیل به امن شد، چون ها تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بعد فیلم بر ملاک، اینا حراسناک بودن، تبدیل به امن شد. برای کفار این امن تبدیل به رعب شد. چطور امن کفار تبدیل به رعب شد و محکوم شدن به عذاب سر و بدن و امثال ذالک؟ بود بازگشتش اینه که خود اینها اهل شقاق بودن، ذالکه به انهم شاقوا الله و رسوله، هم در احکام الهی هم در احکام نبوی و ولوی و رهبری، اینا در یه طرف قرار گرفتن و دین در طرف دیگر قرار گرفت که شق شدن، منشق شدن، مثل دره دو طرف میکنند. اونگاه فهمود این اختصاصی به کفار جنگ بعد ندارد. و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب، عقاب ها هم در دنیا هم در آخرت، و اون چه که در دنیا است در حد چشیدن عقاب است، و اون چه در آخرت است در حد نوشیدن است. ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی اون چه را که در دنیا میبینید در حد ذوق عذاب است، و اما ان للکافرین عذاب النار که اون در حد شرب است که ولهم شراب من حمیم. در خلال بحث ها سخن از اختیار انسان مطرح شده است. گاهی ممکن سوال بشه اختیار در نصوص نفی شده، اختیار در روایات نفی نشده، تفویض نفی شده، همون لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، لذا انسان را مختار کرده، امر تخییری به او داده، انسان را گفت اهل اختیار باش، انتخاب باش به مانند. تفویض یعنی موجود مستقل باشه در تصمیم گیری، این البته نفی شده مثل جبر. مطلب دیگر این است که اگر کسی اعضای او درد و حس میکند، این نشانه حلول روح در بدن نیست. اعضا اگر چنون که شرایط صحت و سلامت دارا باشند، مورد تعلق تدبیری روح هم. روح به این ابزار وقتی تعلق تدبیری میگیرد که اینا سالم باشند. ادراک حسی یا تحریک نشانه حلول روح در بدن نیست، اینا اهم از حلول است و روح در بدن حلول ندارد. به دلیل اینکه ذات اقدس اله جریان تحولات بدنی را وقتی بازگو میکند، میفهمد اینا از سنخ یک دیگرن، ما رو علقه و مزده و اینا رو با همون تحولات انجام دادیم و به صورت استخون در آوردیم و استخون رو گوشت رویانیدیم، فجعلنا او را ازامن فقصدون در ازام لحمن. اما وقتی استخون از تعلق روح میرسد، فهمد فجعلنا او ثم انشأناه خلقا آخر، اون چیز دیگه کرد. تا حال هرچه بود ضمیر به همون ماده و جرم و جسم برمیگشت، اما وقتی سخن از نفخت فیه من روحی و امثال ذالک است و پیدایش حیات انسانی، سمود دیگه چیز دیگه شد، ثم انشأناه خلقا آخر. منتها این سازگار است بر اساس اونچه که حکمت متعالی او رو پیش بینی میکند که هم او را متحول کردیم به یک مشهد دیگر. خب البته این باید در بحث کیفیت تعلق روح و بدن بیاید. اما این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ناظرش به این است که حالا اگر شما در چشمتون این چنین اثر کرد، دیدید کفار چند برابر شما مثل یک جنگل هست، شما از سپاه که فراوان باشه، لشکر مخالف که زیاد باشه، همه جا پره. اینا گویا نظیر برخی از حشرات به زحمت حرکت میکنن، انبوهی از لشکرن، جای پا نیست، مثل اینکه مثل خزنده ها رو سینه در حرکت میکنن. وقتی لشکر پر باشه، جای خالی نباشه و نحوه حرکت و تهاجم اونها مثل آن است که اینا سینه خیز علی بطنه مثل حشرات در حرکت میکنن، این رو میگن زحف. فرمود اگر لشکر را به این انبوهی و فراوانی هم دیدید، حق فرار ندارید. فرار از زحف جز گناهان کبیره تو مسائل جهاد. خب فرمود که رسد به این که لشکر کم باشه، اگرم دیدید اینا زحفن، حق فرار نداری، چه رسد به این که به این حد نباشه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفن فلا تولوهم الادبار. خوشتون رو به اونا ندید که روتون به وطن باشه و بخواد برگرد. در سوره مبارکه احزاب فرمود به اینکه همه اینا تعهد کردن که لا یولون الادبار. وقتی که اسلام آوردن، با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن، در مدینه شرایط جهاد را یاد گرفتن، تعهد دینی سپردن، با رهبرشون میثاق بستن که پشت نکنن از جبهه. عهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. این رو به عنوان متن در سوره مبارکه احزاب ذکر کرد. همون اینایی که متنشون این بود، در مقام شرح دو گروه شدن. من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله علیه، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر ما بدل و تبدیل را. اینا کسان هست که صدق و ما عاهد الله علیه. گروه دیگر کسانی هست که نقض عهد کردند و فرار میکنند از جبهه، با اینکه قبلا قد آکان و عاهد الله. در سوره مبارکه احزاب سه بخش آمده. بخش اول متنگونه است. همون همه اینها عهد الله که لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. بعد همون اینا دو قسم شدن، من المؤمنین یعنی همون المؤمنینی که تعهد سپردن فرار نکنند، رجالان که صدقوا ما عهد الله. حالا بعضی ها شهید شدن، بعضی هم تو جبهه در نوبت هم. به من هم من قضا نهبه و به من هم من ینتظر و ما بدل و تبدیل. اما به من هم دیگر کسانی هم که ولو الادبار فرار کردن، ولو الادبار خوششون به دشمن بود. در اینجا فرمود به این که اگر هم دشمن را زحفن دیدید، حق فرار ندارید. فرار از زحف در میدان جنگ از گناهان کبیر است. هیچ تکون نباد آن بخوره در میدان جنگ. فقط در دو حالت، یکی خدعه نظامی، یکی هم تأمین سازوبرگ نظامی. یه وقت است که چند قدم از دشمن فاصله میگیرد، پشت میکند دشمن خیال بکند این فرار کرده، بعد هر بعد هر این رو استثناء کرد. این چیز خوبی هم هست، یه خود این نظامی. اونی که فرار میکند او مقدوح هست، اون که کراره محمود و ممدوح هست. کرار برای چیه؟ بگه چند قدم برگشت، دشمن رو فریب داد، دوباره حمله کرد. و اگر کسی مرتب دارد می جنگد که نمیگن کرار، که این کر و فر دارد همینه. این مقدار می جنگد، دشمن رو به سطوح میاره، بعد یک کمی بر میگرده، دشمن خیال میکنه که او حالا فاصله گرفته، ترسیده یا میخواد بره استراحت کنه. ها دشمن میرود غافل بشود، این حمله میکنه. این کر و فر دارد، کر و فر. خب این جایزه. قسم دوم آن است که حالا از تیپی به تیپی دیگر، از گردان به گردان دیگر، از لشکری به لشکری دیگر، از جای به سنگر، برای تأمین اون نیروی جدید است. این دو حال در جبهه مستثنا، وگرنه هیچ حرکتی در جبهه جایز نیست. فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار و من یولهم یومئذ دبره. مگر در این دو مورد، الا متحرفا لقتال او متحجزن ارافعتن حرکت هر گونه تکون بخوره تو جبهه، این تو پرانتز، به استثناء این دو مورد، یه وقتی تکون بخوره میاد که دوباره کر کنه برگرده، این خود نظامی سید خوب، یا نه از تیفی به تیفی دیگر به یک فئه‌ای، به یک گردانی، به یک لشکری، به یک پایگاهی، چون که تنها شده به اونها میخواد به منحق بشه، الا متحرفن لقتالن، یعنی تحرفه حرف این طرف حالا فاصله گرفته برای اینکه تکرار کنه کار خود را، تحرفه فاصله گرفته به طرفی آمده اما لقتالن برای اینکه تکرار کنه کار خودش، برای اینکه کر کنه، این جایز. او متحیزن الافیتن، حیز یعنی مکان، میخواد تو اون مکان بره، میخواد تو اون گردان بره، این هم جایز. اگر غیر از این دو مورد بود کسی پشت کرد از لشکر از دشمن رو به وطن برای فرار دارد میاد، فقط با غضب من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. الحمدلله.